بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم بحث از ثبوت و یا عدم ثبوت مفهوم برای غایت در دو مرحله باید مورد بررسی قرار بگیرد. مرحله اول مرحله ثبوت بود که در بحث گذشته مطرح شد، و اما مرحله دوم از بحث مربوط به مقام اثبات است، به این معنا که جمله قائیه به اعتبار قایتی که در اون اخذ شده است فی نفسه و بدون وجود قرینه ظهور دارد در رجوع این قایت به موضوع حکم، یا ظهور دارد در رجوع این قایت به متعلق حکم، و یا این که ظهور دارد در رجوع این قایت به حکم یا نسبت حکمیه. و یا این که در هیچ یک از اینها ظهور ندارد و مرجع این قایت و قید را قرائن دیگر باید تعیین بکند. عرض می کنیم بر اساس اون چه که ما در مباحث مقدماتی مبحث مفاهیم مطرح کردیم، عرض شد که برای اینکه یک جمله ترکیبیه انشائیه دلالت بر مفهوم به معنای انتفاع سنخ الحکم عند انتفاع القید به نماید، لازم هست اولا عقد الوضع در این جمله ترکیبیه دلالت بکند بر این که کیفیت دخالت قید در جهت ثبوت حکم مجعول برای موضوع به نحو تحدیدی و توقیفی است که ملازم با حصر است، نه به نحو علی یا علی انحصاری که در قیود موضوع ساز ثابت است. و ثانیاً باید عقد الحمل در جمله دلالت کند بر مطلق حکم مجعول که از آن به سنخ الحکم تعبیر می شد. اما در خصوص نکته اول عرض می کنیم که شکی نیست که متفاهم از ادات غایت مثل حتی و الا انتها و نهایت مقیای به اونها می باشد. و از اونجا که پایان شی نهایت شی قابلیت تعدد ندارد، طبعا قید قائی به خلاف قید وصفی دلالت بر حصر را دارد ولی محصور به آن می تواند موضوع در جمله باشد مثل صیام و می تواند متعلق حکم باشد مثل انجام و امساک یا انجام یعنی صیام اتمام. حالا در مثل فقسلو مثلا خدمت شما قسل متعلقه، خدمت شما عرض بکنیم که ولی موضوع چیه؟ عیدی و مرافق. نه دیگه یعنی اتمام صیام، به انجام رساندن صیام، اون میشه متعلق. ولی خود صیام و امساک، خود امساک میشه موضوع اتمام صیام. خب اتمام به صیام تعلق، درسته دیگه؟ بله؟ نه دیگه متعلق و متعلق اتمامه. ببینید صیام متعلق داره که تمام باشه، اتمام تعلق به صیام میگیره. متعلق نه دیگه متعلق میشه موضوع، متعلق و متعلق رو میگیم متعلق. متعلق ها حالا اشکال نداره، درسته. ولی متعلق متعلق صیام نه دیگه
شما قبلا فرمودید
اتمام صیام چیه؟
اتمام صیام میاد.
خب اشکال نداره، ولی متعلق چیه؟ موضوع چیه؟ بحث اینه. الان در فقسل و وجوهکم اونی که متعلق قصد، خب احسنتون، اما اونی که موضوع عیدیه قصل ید میشه چی؟ متعلق وجوه. خود ید میشود چی؟ موضوع. در اینجا اتمام صیام، صیام میشود موضوع، اتمام و صیام می شود متعلق. یعنی اونی که وجوب به اون تعلق گرفته اتمامه، کما این که اونی که وجوب به اون تعلق گرفته بود قصل ید بود. ببینید قصل ید رو میگیم چی؟ متعلق وجوب. اتمام صیام می شود متعلق وجوب در اینجا. خب و می تواند حکم در جمله باشد مثل وجوب تا شب همون طوری که میتواند نسبت حکمیه باشد، یعنی وجوب صیام تا شب. لذا رجوع این قید قائی حصری به هر یک از این امور چهارگانه فی نفسه ممکن است و یقینا انتفاع این قید قائی مستلزم انتفاع مقیای به اون قید هست، ولی همون طوری که در مباحث گذشته هم عرض شد، باید جمله دلالت بکند بر رجوع این قید قائی به نسبت حکمیه و دلالت نماید که این قید پایانی برای حکم و نسبت حکمیه می باشد. پس ببینید در این که قید قائی غیر از قید وصفی است، هیچ شکی نیست که پایان شی قابلیت تعدد ندارد، اما وصف شی قابلیت تعدد داره. لذا قیود قائیه حصر رو خود به خود دلالت دارن. این شی پایانش این است، در بعد از اون نیست، ولی این برای ما به تنهایی مفید فایده نیست، فقط زمانی میتواند مثبت مفهوم باشد و دلالت جمله بر مفهوم رو دلالت کند که این جمله به اعتبار این قید دلالت به نماید بر این که این قایت قایت نسبت حکمی است، پایانی برای اون سنخال حکم می باشد. ولی خب می تواند رجوع به موضوع کند پایان صیام باشد، صیام تا شب باشد. می تواند به متعلق مراجعه کند، می تواند به حکم به خصوص در اینجا یعنی متخصص به قاید رجوع، یعنی در واقع رجوع کند و حکم خاص رو دلالت کند، حکم مقید به اون باشد. می تواند هم نسبت حکمیه که عرض کردیم معنای عام حرفی دارد، هر یک از اینها می تواند باشد. لذا ما باید ببینیم که در ما نحن فی جمله قائی شما آیا دلالت دارد بر اینکه قاید اگر قرینه ای نبود حتما رجوع می کند به نسبت حکمیه، و در واقع رجوع این قید حصری به سایر امور سگانه قرینه می خواهد، اما فی نفسه ظهور در رجوعش به چی دارد؟ به نسبت حکمیه دارد؟ یا نه فی نفسه دلال یعنی ظهور در رجوع این قید به متعلق داند، یا نه فی نفسه رجوع به موضوع رو دلالت می کند و سایرین نیاز به قرینه دارد، یا هیچ کدوم از اینها. اگر ما باشیم و جمله قائیه هر چهار احتمال متصور است، تعیین هر یک از اینها هم نیاز به قرینه دارد. اینا احتمالات است که قابل طرح در مانند و فیلم میشه. حالا توضیح اشکال نداره دیگه، تفسیریه، یعنی چیزی نیست، یعنی به عنوان تفسیر ما اونو اضافه کردیم. خب عرض میکنیم در خصوص این مطلب انظار مختلفی در میان اعاظم اصولی از زمان محقق خراسانی به بعد مطرح شده است. محقق خراسانی در کفایه اگرچه قائل به تفصیل میان قایت راجع به حکم و قایت راجع به موضوع در مقام ثبوت شده است، ولی به حسب مقام اثبات علی الظاهر ملاک تعیین رجوع قایت به هر یک از حکم و موضوع را آمدن قایت در پس از حکم یا پس از موضوع در کلام متکلم می داند و می فرماید هر کجا که قایت در جمله بعد از حکم اخذ شد مثل کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، این قایت رجوع به حکم دارد، قید برای حکم است و مفهوم دارد. و هر کجا که این قایت بعد از موضوع آمد مثل اتم الصیام الی اللیل، قایت رجوع به موضوع می کند و مفهوم ثابت. صحبت اثباتی در حقیقت در کلام ایشون مستقلا مطرح نشده، اما از ظاهر کلامشون استفاده میشد به صورت مثالی که دارن مطرح میکنن این که قید رجوع کرد به غایب حکم، مثل چی؟ یعنی بعد از حکم آمد. قید رجوع کرد به موضوع، مثل چی؟ یعنی این که بعد از خود موضوع چی؟ این قید الهی حتی آمد. لذا یک بحث مستقل جداگانه ای رو باز نمی کنن به حسب مثلا اثبات، و ظاهر کلامش این است که ایشون میخواد بفرمه نگاه کنید جملهتون رو، این علاوه حتی شما بعد الحکمه یا بعد الموضوعه؟ اگر بعد الحکمه این قید برای حکمه، اگر بعد الموضوع قید برای موضوع هست. بله؟ ایشون بله دیگه تفصیل دادن دیگه، گفتن اگر قید حکم باشه خب بله مفهوم داره، اگر قید موضوع باشه مفهوم نداره. خب تفصیل دادن. خب به نظر ایشون دیگه ثابت دیگه. ثابت آقا نه دومی نه موضوع نه نه حالا اشتباه نه نه در اگر رجوع به موضوع کرد نه ثابت نیست. خب این فرمایش ایشون. اما محقق نائینی، ببینید معلومه تقریبا، خب ایشون قبلا دیگه مطرح کردن که اگر رجوع به حکم کنه ثابته، اگر رجوع به موضوع کنه مفهوم دیگه چی؟ ندارد. ها دوباره شاید اشتباه کرد. اما محقق نائینی برگوه اشتباه بکنه شکل هر وقت میبینن جور در نمیاد درست. خب دیگه ببینید این به بیان ما برمیگرده. خب حالا ثابت و ساقط خب خیلی فرق میکنه. ولی گاه اوقات الفاظ در نوشته ها مثلا میاد یک حرف فرق کرده، اما خب خیلی معنا متفاوته. مثلا آمده بود به حالا اون رو ویلش کن. بله اون رو درد ما نمیخوره. نه ما نوشته بود به جای قالت قائت، در کتاب آمده بود قالت قائت. خب این خیلی خوب فرق میکنه. یا یک آقای کتابی رو نوشته بودن چند سال قبل بود، از یکی از حضرات خدمت شما عرض بشه که خواسته بودن که مقدمه ای بنویسد. البته شاید بعد از او دیگه او بنده خدا دیگه پشیمان شد از اینکه مقدمه بنویسه. بعد خدمت شما در مقدمه که نوشته بودن مثلا مقدمه خب محاسبت بنویسه مقدمه محققانه حضرت آیت الله فلان، این محققانه شده بود احمقانه. و جالب این که همین که چاپ شده چاپ شده بود کتاب فورا جمعش کردن. نه نه فهم تا به فروش باشه برسه جمعش کرده بود در اینا. بعد من عرض کردم همونجا که خب این هرچند باید حمله به صحت کنیم تا میتوانیم بگیم آقا این اشتباه چاپی تشکیل داده، اما خب فاصله محققانه با احمقانه از نظر لفظ هم خب خیلی زیاده. آخه محققانه محققانه یه چیز اینطوری بشه یک درست ممکنه مثلا بگن از چشم افتاده یک نقطه بوده یه چیزی، اما
فاش افتاده بود.
بعد
نه
اصلا
حرفش درست بود.
تایپیست این
سه کلمه
اون یکی نامه رو گذار اونی که به دست من. بله همه اینها مثلا همون دیگه میگم یعنی خیلی خوب فهمم. خب اما محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در ما نحن فیه میفرمایند در جمله قائیه ظاهر آن است که غایت قید برای حکم می باشد، مگر اینکه قرینه ای بر خلاف اون قائم بشود و اساساً فرمایش امام صادق علیه السلام مبنی بر این که کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، هیچ تفاوتی با فرمایش خداوند متعال از حیث سیاق با سیاق هیچ تفاوتی با فرمایش خداوند متعال مبنی بر اتم الصیام الى اللیل از نظر سیاق ندارد و در هر دو مورد جمله ظهور دارد در این که قید و غایت راجع به حکم است. جمله اول دلالت دارد بر ثبوت هلیت شیء تا علم به حرمت و جمله دوم هم دلالت دارد بر ثبوت وجوب صیام تا اینکه شب فرا برسد. محقق نوینی این ادعا رو داره، میفرمه نه خیر آقا، در جمله قائیه اصل به معنای اصل لفظی و ظهور و مقتضای ظهور این است که قید به حکم مراجعه کند. اگر بخواهیم رجوع به موضوع را ثابت کنیم این نیاز به قرینه داره. محقق عراقی هم مدعی هست که حالا ادعا دارند که حالا عرض بکنیم کلماتشون رو که محقق ضیاءالدین عراقی ادعا دارند که جملات قائیه ظهور دارند در این که غایت در آنها به نسبت حکمیه برمیگردد و مثل جمله اکرم زیدن الى ایقدم الحاج ظهور دارد که مقیای به قایت وجوب اکرام است. همینقدر، بیشتر از این دیگه محقق آزیان نداره. ادعا میکنن که این ظهور داره در رجوع به قایت به حکم نسبت حکم و برانی اساسا میگن خب مفهوم ده. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند به حسب مقام اثبات جمله قائیه از دو حالت خارج نیست. حالت اول این است که حکمی که در عقد الحمل وجود دارد مستفاد از هیئت است، مثل اتمو، مثل فقسلو. در این صورت قایت ظهور دارد در این که قید برای عمل و متعلق حکم می باشد نه قید برای موضوع. لذا رجوع قید در این موارد به موضوع نیاز به قرینه دارد. و بر این اساس در آیه شریفه اتم الصیام الی اللیل اقم الصلاة طرفی اللیل هر چند قایت بعد از موضوع آمده است ولی چون حکم وجوب مستفاد از هیئت است این جمله ظهور در رجوع قایت به متعلق رجوع به متعلق یعنی انجام صیام و اقامه صلات دارد. و در هر دو مورد دلالت بر مفهوم ندارد، چون ایشون هم در گذشته گفتن دیگه ما باید ثابت کنیم به حکم برمیگرده، اگه به متعلق موضوع برگرده نه. این حالت اول که اگر حکم مستفاد از هیئت است، میگه ظهور داره در این که این قید به متعلق حکم برمیگردد نه به موضوع. حالت دوم این است که بله خب نه، حالا میگه میخواد بگه که یعنی اون وقت خدمت شما عرض بشه که حالا از نظر نتیجه خیلی تأثیر نداره، اما میخواد بگه نه به این به موضوع حتما بگه، چون بعد میخواد جایی رو که به موضوع برمیگرده رو معین بکنه. اینجا میگه حتما به متعلق میره، میگه به موضوع بر نمیگرده. از نظر نتیجه درست. و حالت دوم این است که حکمی که در عقد الحمل وجود دارد مستفاد از ماده کلام باشد. مثل حرامون، یحرمو، یجبو، واجبون، که در این صورت باز دو حالت پیدا می شود. حکم مستفاد از ماده هم دو صورت دارد. یک، این که متعلق این حکم، یعنی حکم مستفاد از ماده کلام، در این جمله ذکر نشده است، و فقط موضوع آمده. مثلا مولا می فرماید یحرم الخمر الى ایزتر المکلف الیه، نگفت یحرم شربه، متعلق نیاورد. در این صورت کلام ظهور دارد در این که غایت رجوع به حکم می کند، ولذا دلالت بر مفهوم دارد که چنانچه مستر شد دیگه حرمتی وجود ندارد و منتفی می شود. پس چی شد؟ یعنی این که مستفاد از ماده باشه اما متعلق ذکر نشود. و حالت دوم این است که متعلق حکم در خود جمله ذکر شده باشد. حالا حتی ما نه ما از الا میخوایم استفاده کنیم، نه نه میخوایم به این کار نداریم، فعلا میخوایم از الاش استفاده کنیم، از حتاش استفاده کنیم. مثلا مولا و متکلم بفرماید یجب الصیام الى اللیل، در اینجا وجوب از خود ماده استفاده شده. و خدمت شما عرض بشه که بله این مثال موضوع آمده متعلق نیامده. بله بله نه ایشون تو من در کلام فکر کنم در کلامش مثالم میاره یحرم چی شرب الخمر مثلا، بله اون یحرم شرب الخمر، یا همینجا میگه و اتمام الصیام مثلا، اینم میشه. یه ولی خب در بیان ایشون یه نگاهی اگر همین الانم بکنه بد نیست. به نظرم مثال رو همین در محاضرات آورده باشن، به نظرم میاد. حالا شاید من یه وقتی خب حالا میخواید نه میخواید مطلب تموم کنید. پیدا شد؟ حالا میخواید بعد بلش کنم بعدم نگاه میکنم. آره ولی اگه باشه بله، ولی یجب اتمام الصیام مثلا شما جب. خب در این صورت این قضیه نه ظهور دارد در رجوع قید و غایت به حکم، و نه ظهور دارد در رجوع آن به متعلق، بلکه کلام مجمل است و از این حیث دلالت بر مفهوم نمی کند مگر این که قرینه قائم شود برای این که قید رجوع به حکم می کند. پس در صورتی که حکم مستفاده از ماده باشد و متعلق ذکر شده باشد، ایشون میفرماید آقا رجوع قید نه به متعلق نه به حکم ظاهر از جمله نیست، لذا میشود جمله مجمل و اثبات مفهوم براش مشکل. و این تفصیلی که محقق خویی دادن، پس در یک صورت ایشون در حقیقت میفرماید که ظهور در رجوع قید به حکم دارد و اون اونجایی است که حکم مستفاده از ماده باشد و متعلق در جمله ذکر نشده باشد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند اگرچه به حسب مقام ثبوت چنانچه قید راجع به حکم باشد مفهوم دارد و چنانچه راجع به موضوع باشد مفهوم ندارد، و اما به حسب مقام اثبات این که غایت موجود در این کلام غایت موضوع است یا حکم یا متعلق، این امری است که به حسب مقامات و تراکیب و مناسبت قایات با هر یک از این سه مختلف و متعدد می شود. فرمایش ایشون در واقع برگشت به این دارد که جمله قائیه فی نفسها و به مقتضای وجود قایت ظهور در رجوعش به حکم یا متعلق و یا موضوع ندارد، بلکه این قرائن مقامیه است که مرجع این قایت و مقید به این قید قائی را تعیین میکنه. این محصلی از انظار حضرات که شایسته ذکر بود تا انشاءالله در جلسه بعد نتیجه گیری کنیم.
سلامتی استاد محسن غربیان صلوات قرده فرمایید.
آقا این بگیر تو آقای چیز. Ne, ne moram se ja se